دیگه هم امکان استعدادی رو هر دوتاش معقولستانی گرفتیم یا قوه رو وجود یه وجود عرضی گرفتیم و امکان استعدادی رو معقولستانی
بر اساس مبنای کی؟ صدرا یا؟
نه
بر اساس صدرا که امکان استعدادی و امکان ذاتی رو یکی میدونه؟
نه دوتا
بدونه و یکی دیگه یه چیز
یعنی قوه و امکان استعدادی
یک چیز دیگه
یک چیز دانه که معقولستانی هر دوتاشون؟
نه نه میتونی معقولستانی باشون یه رتبه تو به عنوان صفت وجوده یه رتبه به عنوان ماهیته
خود این قوه بودنه این وجوده یا معقولستانی اون وجوده وجود عرضی
از کدام یه ماهیت ترقی بکنین ولی در هر دو صورت چه ماهیت باشه چه معقولستانی باشه از یک منظر متنش وجوده و غیر از هر دوتا میشه دیگه چه معقولستانی باشه چه ماهیت باشه
ما پس اینجوری بگیم که این قوه خود اون وجود عرضیه است معقولستانی این قوه امکان استعدادی رو یعنی بیان بگیم معقولستانی هم امکان استعدادی هم قوه
نه همینجوری که من میگم شما
در هر پشتی
نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین من ابتدا لازم استش که رحلت عالم ربانی و فیلسوف الهی حضرت آیت الله مصباح یزدی رو تسلیت عرض بکنم. خب در جلسه پیشین که جلسه اسفار بود یه مقداری در ارتباط با ایشون عرایضی رو تقدیم داشتم. در صورت مقام بزرگی در فضای علمی و فلسفی ایشون داره، کارهایی رو که شروع کرده هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی بسیار ارزشمنده. فقط من به یکی از گوشه کارهاشون در اینجا اشاره میکنم که در جلسه قبل اشاره نکردم و شکل دادن به یک دایره المعارف بزرگ عقلی اسلامی است که شاید الان 15 سال داره فعالیت در این خصوص صورت میگیره و چون خودم در بخشی از این فعالیت حضور داشتم یک کار عظیم و بزرگ و جهانی در حال شکل گرفتن هست. طبیعتاً اگر به سرانجام درستی برسه یک کار در واقع عظیم تمدنی در ساحت دانش و علم در بخش‌های معقول انجام گرفته و این رو بدونید که همه مراکز علمی در دنیا قطعا بی نیاز از این مجموعه نخواهند بود. در صورت یکی از کارهایی که ایشون انجام داد تو این فضا بود و هم از کارها و تلاشهای دیگری که از ایشون ما سراغ داریم ناظر به مباحث امروزین بود، به لحاظ علمی، به لحاظ فلسفی توجه داشت که دیگران چه مسیرها رو دارن طی میکنن و نسبت ما با این مسیرها چی باید باشه. حالا ممکن انسان به لحاظ مداقای علمی و بحثای علمی اینو طبیعی همه مسائل هست، ولی اصل روی کردی که ایشون در این فضاها داشتن بسیار ارزشمند بوده و حالا غیر از این ابعاد دیگری که در زندگیشون وجود داشت، صفا و اون اخلاص فوق العاده و تواضع و خضوعی که ایشون نشون میداد، من در جلسه قبلم عرض کردم خودم مواضع فراوانی و موارد فراوانی رو شاهد بودم از تواضع و صفای فوق‌العاده‌ای که ایشون از خودشون بروز می‌دادن. در هر صورت خداوند روحیشون رو غریق رحمت بفرماد، ایشون رو با ائمه معصومین علیهم السلام محشور بفرماد و راهشون رو پر رهرو بفرماد انشاءالله. چیزای زیادی هم هستش میشود مطرح کرد، این مقدار کافی هست فعلا. خب بحثای ما در مرحله نهم رسیده بود به اثبات وجود بالقوه، به چنانچه پیشتر عرض کردیم هم فصل اول و هم فصل دوم در ارتباط با اثبات وجود بالقوه مباحثی رو مطرح کردن. ما بحث‌های فصل اول رو پشت سر گذاشتیم، الان وارد مباحث فصل دوم می‌خوایم بشیم. ایشون در عنوان فصل دوم دو تا موضوع رو محل توجه قرار دادن و همینجور هم هست، یعنی بسیاری از اوقات این بزرگواران اگر در خصوص ماهو چیزی بحثی به میان نمیارند، در واقع در دل مباحث حلهو مباحث ماهوش رو میگنجنن. یه روشی البته، یعنی گهگاهی هوشمندانه، چون ما همیشه انتظار داریم اول یک مفهوم شناسی خوبی صورت بگیره بعد وارد اثبات وجودش بشیم. گاهی از اوقات اینا باید بحث بشه مورد به مورد، ولی گاهی از اوقات اینم یک روش خوبیه که انسان بدون اینکه خودش رو درگیر مباحث ماهو بکنه در دل فرایندهای اثباتی به معرفی اون حقیقت بپردازه، یه تصور اجمالی اول شکل بگیره، بعد در تحقیقاتی که در حوزه اثبات وجود او صورت میگیره مباحث مفهوم شناسی تعمیق پیدا بکنه. لذیشون در عنوان این فصل میفرمان ما هم میخواییم دوباره برگردیم معنای وجود بالقوه شی و معنای وجود بالفعل شی رو توضیح بدیم و هم میخواییم اینکه وجود به این دو قسم هستش اثباتش رو متصدی بشیم. حالا در هر صورت عنوان فصل این هستش، اون چی که در خود فصل اومده ذیل چند مرحله هدف را پیگیری میکنند و به کرسی تحقیق مینشونند. من اگه بخوام اسمی برای این روشی کلان علامه طباطبایی داره مطرح میفرماد اسمی بخوام برش بذاریم، باید بگیم از طریق برهان تجربی داره بحث رو پیش میبره. برهان تجربی غیر از روش تجربی است که در علوم مختلف مطرح میشه. وقتی در یک فرایند استدلالی و عقلی یکی از پایه‌های در واقع یکی از مقدمات این قضیه مربوط باشه به روش تجربی، روش تجربی هم بحث اون چیزی که ما قبول می‌کنیم، یعنی همون چیزی که به عنوان تقریبا علم حضوری می‌پذیریم. حالا بحث‌های یا علم حضوری چون در نفس ما اینجوریه، در خارج از نفس ما هم باشه روش تجربی به قرائتی که ما داریم. خب اگر یکی از پایه‌ها و مقدمات کار اینجوری باشه اون برهان رو میگیم برهان تجربی، یعنی بحث برهان هست ولی یه پایه‌اش فراینده تجربی است. ما در مباحث منطقی خودمون کمتر راجع به این روش بحث کردیم، در حالی که در فلسفه موارد فراوانی ازش بهره‌مند میشیم. اون چی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح فرموده جزء بیانات اختصاصی خود ایشونه و ناظر هستش به حاشیه ایشون در جلد سوم اسفار صفحه 53. و البته اونچه که در اینجا اومده کامل تر است از آنچرا که در اون حاشیه ذکر شده، ولذا بیاناتی که اینجا اومده از اتقان بالاتری برخوردار هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تقریبا در 4 مرحله به سمت مقصود خودشون یا مقاصد خودشون در این فصل پیش میرن. حالا من یه آدرسی نوشتم، حضرت شهید مطهری رضوان الله تعالی هم در درس‌های اسفار، حالا من از این مجموع مصنفات الان چیزی ندارم که گزارش بدم، در درس‌های اسفار جلد 3 صفحه 115 به همین بیان علامه طباطبایی اشاره میکنن، دوستان میتونن اونجا هم این بحث رو پیگیری بکنن. خب من عنوان فصل رو میخونم و بعد وارد مراحل میشیم. الفصل الثانی فی استیناف القول. استیناف نشون میده یعنی اون چی که ما تا حالا گفتیم یه بار دیگه میخوایم برگردیم این مباحث رو مطرح کنیم. اون چیزی که تا حالا مطرح شد دو چیز بود، یکی مباحث ماهو بود، یکی مباحث حلهو بود. یعنی یک بار میخواستیم یک تعریفی از وجود بالقوه و بالفعل اینا بدیم و یک بار هم خواستیم اثباتش بکنیم تحت قاعده ای رو که در فصل دو داشتیم. الان دوباره برمیگردیم هم معنای وجود شیء بالقوه و وجود بالفعل رو بررسی میکنیم، هم اینکه وجود تقسیم به این دو قسم یعنی اثباتش رو هم پی میگیریم. لذا فصل ثانی استیناف القول فی معنا وجود شیء بالقوه و وجوده بالفعل، دوباره از سر میگیریم صحبت کردن راجع به معنای وجود شیء بالقوه و وجود بالفعل شیء را و انقسام الوجود الیهما، و اینکه وجود تقسیم به این دو تا میشینی بحث حلهو و اثبات اینا را مطرح میکنیم. خب عرض کردیم که در طی چند مرحله ایشون بحث رو پی میره. مرحله اول که همون مرحله ایست که تجربی بودن این برهان رو نشون میده این استش که ما در اطراف خودمون انواعی از تغییر رو مشاهده میکنیم. اگر این رو ببره به لحاظ مباحث درونی معنا بکنه، خب میشه از سنخ علم حضوری و اینها. اگر در بیرون ببره، به نظر شیخ اشراق میتونه علم حضوری باشه، به نظر ملا صدر و دیگران علم حضوری نیست ولی تجربی هستش. توجه کردید؟ یعنی جناب شیخ اشراق اینا را جزو علوم حضوری تلقی میکنه، صدر و متبعی اینا را علم حضوری تلقی میکنه، اما تجربی هستش. ما در اطراف خودمون موارد فراوانی از تغییر و تغییر را مشاهده میکنیم، اهم از این که این تغییر و تغییرها در جواهر باشه یا در اعراض باشه. ایشون الان ابتدا که شروع میکنه از جواهر اسم میبره ولی بعدن مسئله اعراض رو هم گوشزد میکنه. توجه کردید؟ یعنی از کتاب ما صفحه 200 اواخر فصل میگه هر چی که مراجع به جواهر گفتیم در ارتباط با اعراض هم هست. پس از همین الان اینجوری شروع میکنیم، میگیم ما در اطراف خودمون تغییرهای جوهری و تغییرهای عرضی فراوانی رو مشاهده میکنیم. میتونیم این رو در درون خودمون پیادهشون متذکر نشده، میتونیم بگیم در خارج از خودمون. مثلا در خارج از خودمون میبینیم که فرض کنید که عناصر در ترکیبهای خاصی آرام آرام در تغییرها و تحولاتی که صورت میگیره تبدیل میشه به فرض کنید مرکبهای معدنی، مثلا عناصر مختلف تحت فشارها و حرارتهای ویژه و امثال اینها و زمان طولانی که به سر بره تبدیل میشه به زغال سنگ، تبدیل میشه به نفت مثلا. یا فرض کنید که در این تغییر و تحولها عناصرها تبدیل به مزاجهای گیاهی میشن. مزاجهای گیاهی هم تحت تغییر و تحولها مراحل کمالی خودشون طی میکنن. یا فرض کنید که از دل همین تغییر و تحول‌ها حیواناتی شکل می‌گیرن یا مثلا انسان شکل می‌گیره. ما این تغییر و تحول‌ها را در اطراف خود مشاهده می‌کنیم. اگه در حوزه اعراض ببرید که الا ماشاءالله رنگ چیزی داره تغییر می‌کنه، اندازه چیزی داره تغییر می‌کنه، وضع چیزی داره تغییر می‌کنه، عین چیزی داره تغییر می‌کنه، هم در حوزه اعراض و هم در حوزه جواهر ما این تغییرها رو مشاهده میکنیم. این مرحله اول از فرایندی است که علامه طباطبایی اینجا میخواد برای اثبات تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل مطرح بکنه. این نکته اول. مرحله دومی که ایشون مطرح میکنه که حالا مرحله سوم و چهارم رو میذاریم، این دو تا مرحله اول به لحاظ مرد پیاده میکنیم دوباره میریم رو سوم و چهارم. مرحله دوم این استش که در واقع ما وقتی مسئله تغییر در حوزه جواهر را یا در حوزه اعراض را در مرحله قبل محل توجه قرار دادیم، قطعا ما مسئله غائثنینیت قابل و مقبول پیدا میکنیم، دوگانه قابل و مقبول پیدا میکنیم. چون وقتی شما ذات تغییر و تغییر رو محل توجه قرار دید، بعدن بحثای حرکت مفصلتر به این میپردازه. خب شما یک قابل دارید و یک مقبول دارید. تغییر و تغییر حتما دو طرف قابل و مقبول خواهد داشت. وضعیت بالفعل چیزی است که او رو باید قابل وضعیت بعدی بدونیم و وضعیت بعدی همون است که وضعیت پیشین اون رو میپذیره. اصلا تغییر در درون خودش این دو تا فضا رو داره. اون چیزی که تو مرحله دوم علامه طباطبایی روش تاکید میکنه وجود یک نسبت در واقع تحققی، یک نسبت موجوده میان قابل و مقبوله. یعنی ما در دل هر تغییری که دو طرف قابل و مقبول داریم یک نسبت وجودی میان قابل و مقبول برقراره. دو تا تبیین علامه طباطبایی در عبارتاشون برای اثبات وجود این نسبت مطرح میکنن. یکی تعین قابل و مقبول، یعنی همیشه ما در تغییرهای خارجی میبینیم از یک نقطه خاص به نقطه خاص دیگر تعین قابل و مقبول خبر میده که یک نسبت وجودی ویژه میان اینها هست. یعنی اینجور نیستش که ما از هر قابلی به طرف هر مقبولی حرکت بکنیم، اینجور نیست. اساسا قابل و مقبول ها متعینن، یعنی معلوم میشه که مثلا از هسته خرما ما به درخت خرما میرسیم، از نطفه ما به انسان میرسیم، از هسته مثلا فرض کنید درخت پرتقال ما به درخت پرتقال میرسیم. قابل و مقبول متعینه. تعین قابل و مقبول نشون میده که یک نسبت وجودی ویژه میان قابل و مقبول وجود داره و موجوده، یک نسبت حقیقی تکوینی خارج از ذهن میان قابل و مقبول وجود داره. این یک تبیین است که ایشون مطرح میفرماد. یه تبیین دیگر هم ایشون مطرح میفرماد و اونم این استش که ما یک حالت تشکیکی این وسط احساس میکنیم. این بازم بر پایه همون عنصر تجربه است که اینجا وجود داره. این عنصر تجربه ما نشون میده رابطه ای که مثلا بین عناصر اولیه و بعد مثلا هسته خرما و بعد مثلا جوانه و بعد نهال و بعد مراحل دیگر تا چیزی که وجود داره یک نسبت تشکیکی وجود داره. و تشکیک در یک بستر موجود واقعی قابل جریانه. پس معلوم میشه یک نسبت حقیقی بین قابل و مقبول وجود داره که ما حالت تشکیکی، حالت قرب و بعد میان قابل و مقبول احساس میکنیم. وقتی شما این مراحل رو در نظر میگیرید، مثلا میگید که عناصر خیلی دور است تا درخت خرما، هسته خرما نه نزدیکتره، جوانه که میزنه نزدیکتر هستش، نهال که میشه چی؟ نزدیکتر هستش. نمیدونم هر مقطعی رو بخوایم اسم بذاریم به اون مرحله فعلیت نهایی چی میشه؟ نزدیکتر میشه. خب قطعا یک حقیقت وجودی مطرح هستش که مراحل او به نحو تشکیکی خودش رو به ما بازتاب میده و نشون میده. پس بنابراین سرجمع مرحله دوم چی شد؟ نسبت وجودی ویژه‌ای میانه ابتدای، یعنی قبل از تغییر و بعد از تغییر، قابل و مقبول وجود داره. این میشه مرحله دوم. تا این مرحله دوم رو ما متنش رو پیاده بکنیم تا برسیم به مرحله سوم و چهارم. انما بین ایدینا، ببینید چجوری روش رو تجربی کرده، برهان تجربیه، ما رو به کجا داره ارجاع میده. ولذا این یک بیان عقلی محض نیست. بیان قبلی بیان عقلی محض بود. در بیان قبلی مواظب باشید، ما نمیگیم اینا حوادث هستن، میگم اگر حوادثی موجود باشن کذا و کذا. یعنی حادث زمانی نیازمند این هستش که قبلش پیشینه ای از امکان استعدادی و قوه و اینها داشته باشه. اما اینجا چی میگیم؟ میگیم اون چی که در اطراف ما هستش ما مشاهده میکنیم تغییر درش هست. انما بین ایدینا، این البته همون استدلال قبلی هم به نوع تجربی قابل طرحه. بگیم آقا ما حوادث زمانی داریم، توجه که ما اینجوری پیاده قاعده پیاده کردیم، گفتیم هر حادث زمانی پیش از خودش باید اینا رو داشته باشه. خب بله، ممکنه شما برگردید بگید اون چرا که در بحث قبلی مطرح شده باز برای اینکه بیاد روی زمین پیاده بشه نیازمند به این است که ما حوادث زمانی رو چرا بکنیم، اثبات بکنیم در خارج. اصل اون مسئله ای رو که در بحث قبل بود اینه که حادث زمانی نیازمند به وجود قوه پیش از خودش هست. نیازمند نمیگه که اگر چنین چیزی داشته باشیم این نکته هست. این میشه عقلی محض. ولی اون چی که الان اینجا داره پیاده میشه چی هستش؟ این هستش که میگه اون چی که در اطراف خودمون داریم تغییر درش حاصل میشه. انما بین ایدینا من الانواع الجوهریه، اون چی که در اطراف ما هستش از انواع جوهریه که مشاهده میکنیم، از کدام این رو یک بار میشه انسان در درون خودش پیاده بکنه، جوهر نفس خودش یا اعراض در درون خودش، یک بار میتونه در بیرون پیاده بکنه. انما بین ایدینا من الانواع الجوهریه یقبل ان یتغیر، قبول تغییر میکنه. پس اینجا ما قابل و مقبول داریم، در دل این مسئله ما قابل و مقبول داریم. یقبل و انگه تغییر فیسیر و غیر ما کان اولا، تبدیل بشه باید به غیر از اونی که در مرحله پیشین بود. مثل چی؟ کل جوهر غیر نامی یمکنو ان یتبدل الى الجوهر نامی. مثل جوهر غیر نامی، عناصر آب، خاک، هوا، آتش، اینها، اینا این عناصر که نمو نمی کنن، تغذیه ندارن، رشد ندارن، تولید مثل ندارن، این ممکنه تبدیل بشود به جوهر نامی. ممکنه از دلش چی برخیزه؟ گیاه برخیزه. توجه کردیم ما در اطراف خودمون مشاهده میکنیم که میشه از دلش گیاه شکل بگیره. البته یه بحثایی در طبیعیات قدیم هست، در طبیعیات جدید رو بحثایی رو مطرح میکنن، اونا همیشه این مسئله رو دارن که تولید گیاه، حیوان و انسان حتی در طبیعیات قدیم هستش که ممکن هستش که به نحو تولدی باشه، ممکن است به نحو توالدی باشه. تولدی یعنی مستقیم از عناصر شکل بگیره، توالدی یعنی بعد از اینکه مستقیم از عناصر شکل گرفت به نحو تناسلی ادامه پیدا بکنه. یعنی مراحل بعدی از دل موجودی که مثلا از دل عناصر شکل گرفته پدید میاد و نسل به نسل این سبکی ادامه پیدا بکنه. اونا معتقد مثلا در ارتباط با خلقت انسان همینه میگن، میگن اولین خلقت مستقیم از عناصر صورت گرفته. مثلا آیات شریفه سوره مثلا مؤمنون، اینها اول خلقت از خاک و گل و اینها هستش، بعدن اون وقت ما سلاله او رو در فرضون که رحم قرار دادیم و نسل اندرین به نوع از بطن به بطن این داره اتفاق میفته، به نوع تناسل داره اتفاق میفته. حالا اینجوری میگن، همین معنا رو در ارتباط با حیوانات هم میگن، همین معنا رو در ارتباط با مواضی مطرح میکنن، همین معنا رو در راجب گیاهان هم میگن. در واقع گیاهان هم اینجوریه، یک بار خلق مستقیم از عناصر هست تحت شرایط ویژه، تحت امتزاج ویژه، و بعد وقتی یک گیاه شکل گرفت اون وقت تناسل در این گیاه صورت میگیره، ببینم تخمایی که از این گیاه شکل میگیره و بعد هسته ها چیزایی که شکل میگیره. همینجور در باب حیوانات هم همین میگن. حالا البته اونم معتقدن که همین الان هم داره تولدی و توالدی در خیلی از حیوانات، مثلا میگن یک برکه‌ای در وسطای کوه مثلا از آب باران جمع بشه، امکان تولید بسیاری از حیوانات مستقیم از عناصر درش وجود داره. حالا ظاهرا در امروزه گفته میشه اینجوری نیست، یعنی همش از در واقع همون مثلا اگه گیاه باشه حتما از تخم و هسته و اینا شکل گرفته، اگر حیوان باشه قطعا اینجا چیزایی وجود داشته، تخمکایی وجود داشته، چیزایی وجود داشته، انتقال ها به واسطه نمیدونم هوا صورت میگیره، به واسطه پرندگان، به واسطه چیزای دیگه صورت میگیره تا این گیاه در اینجا شکل بگیره. حالا اینا در واقع محل بحث ما در اینجا نیستش، ولی تبدیل در واقع جوهر غیر نامی به جوهر نامی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، الان وقتی که مثلا میخواد هسته خرما شکل بگیره از کانال درخت خرما، یعنی سیستمی که در درخت خرما وجود داره، داره تبدیل میکنه موجود غیر نامی را به موجود نامی در نسلهای بعد درختان خرما. توجه، یعنی یک مکانیزم شکل گرفته که از کانال او موجودات غیر نامی عناصر دارن به شکلی در میان که از دلش گیاه در میاد، میشه هسته خرما و بعد هسته خرما هم در شرایطی درخت خرما میشه. این روال وجود داره. یا در باب مثلا حیوانات یا در باب انسان، خب در واقع تغذیه‌ای که صورت میگیره اینها موجودات غیر نامی را مطابق یک مکانیزمی تبدیل میکنن به موجودات نامی مثلا حیوانی یا فضایی که در ارتباط با انسان مثلا مطرح هستش. پس بنابراین این رو ما در اطراف خودمون داریم. در صفحه بعد میفرمان همینایی که راجع به جواهر گفتیم در ارتباط با اعراض هم هست. اگه همینجا مستقیم میشه خیلی خوب بود. توجه کردید. انما بین ایدینا من الانوار جوهری یقبل ان یتغیر فیسیر و غیر ما کان اولا کل جوهر غیر نامی یمکنان یتبدل در جوهر نامی و جوهر نامی یمکنان یتبدل فیسیر و حیوانن. حتی بحثای ریز فراوان اینجا وجود دارد. و ذالک مع تعین القابل و المقبول. رو برخی از بحث انشاءالله در مباحث نفس در تکمیل این آیت که من انشاءالله مطرح خواهد شد. این تا اینجا مرحله اول. اما مرحله دوم، مرحله دوم اینه که وقتی شما در دل تغییر یک قابل و مقبول پیدا میکنید، این قابل و مقبول یک نسبت ویژه تکوینی و موجودی بینشون برقرار هستش و حاکمه. از کجا شما این حرف رو میزنید؟ میگه به دو دلیل، یکی تعین قابل و مقبول و دیگری وجود وضعیت تشکیکی. لذا نگاه کنید، و ذالکه یعنی وجود چنین تغییری مع تعین القابل و المقبول، با توجه به این هستش که قابل و مقبول متعینه، یعنی از هر جایی به هر جایی ما نمیریم، هرج و مرج در عالم نیست، تبدلها و تغییرهای عالم با تعین مبدا و منتها هستش، با تعین قابل و مقبول است. لازمش چیه؟ و لازم ذالک، لازم ذالک این لازم این تعین. ببینید اگه دقت کرده باشید، ادعای اصلی در مرحله دوم همین لازم و ذالکه، یعنی وجود نسبته. اینو با چی اثبات کرده؟ با تعین قابل مقبول. یکی اینه، یکی هم بیان بعدی که داره الان نا. بله، بله من همین تجربه است. نه چرا دیگه، تعین تجربه اثبات، این هم پای اول هم که تجربه است، این هم در واقع تجربه اثبات میکنه. حالا کار به اون اصلش هم ممکنه شما بگید که این چجوری داره اتفاق میفته، این تعینی که اتفاق میفته، یعنی میبینیم درخت خرما همیشه از چی پدید میاد؟ از هسته خرما پدید میاد، مبدع و منتها مشخص هستش، نطفه انسان انسان، این سبکی توجه کردید؟ حتی اگر موارد دیگری هم پیش بیاد توجه کردید، همون موارد هم میبینید یک تعینی توش وجود داره، از هر جایی به هر جایی نیست. حالا یک مورد هم اگه اثبات بشه بحث ما تثبیت میشه، توجه کنید، این توجه داشته باشید. من درسته قبل عرض کردم اصل اثبات وجود بالقوه و بالفعل خیلی معونه نداره. شما اگه یک مورد هم بتونید این بحث اثبات، ولی کلیتش نتونید اثبات بکنید، یک مورد هم اثبات بکنید، مثلا در درون نفس هم اثبات بکنید، مسئله تمام شده است. بله، ما اگر بخوایم کلیتش اثبات بکنیم، اون وقت معونه های بیشتری میبره. یعنی در واقع بگیم در تمام موارد این سبکی هستش، کلیتش به این معنا که بخواید مثلا بگید عالم ماده بالکل تحت این قوانین داره سیر میکنه، خب این نیازمند به قانون سازیه، توجه کنید، اون نیازمند قانون سازی باید مثلا این موردی که وجود داره، آیا در تمام تغییرها قابل و مقبول متعینن؟ اینا رو دیگه باید اثبات بکنیم دیگه. ولی الان ما نیاز به این فضا نداریم، همین مواردی که در دسترس ما هستش و مورد علم تجربی ما قرار گرفت، میبینیم قابل و مقبول متعین هستن. توجه کردید؟ همین مقدار برای ما الان کافیه، حتی از اینم کمتر، یک موردم بخواد تو این فضا باشه برای اثبات بحث ما کافیه. یعنی تقسیم کلی وجود به بالقوه و بالفعل با همون یک مورد هم تحصیل میشه. نه، یک مورد که دیگه کلیت نمیخواد، که یک مورد تجربی اثبات میشه، ممکنه ما حرفی نده، ولی اینجا رو چیم بذاریم بحث میکنیم، همین مورد خاص، همین مورد موجب تقسیم میشه. چی؟ تقسیم وجود به وجود بالقوه و بالفعل میشه. ممکنه اصلا هیچگاه اتفاق نیفته، در هیچ کجای دیگه هم اتفاق نیفته این معنا، ولی این موجب تقسیم کلی وجود به بالقوه و بالفعل میشه. توجه کرد، یک مورد هم اثبات بشه بحث ما اثبات میشه. و ذالک یعنی این تغییر و تبدلی که در مرحله قبل گفتیم با حفظ تعین قابل و مقبوله، یعنی ما میبینیم بین قابل ها و مقبول ها تعین وجود داره. ما همیشه از هسته خرما، دست کم تا اینجایی که داشتیم، از هسته خرما به درخت خرما میرسیم، از نمیدونم تخم فرض کنید که پرتقال به درخت پرتقال میرسیم و چیزایی از این دست. لازمی این بحث چیه؟ به لازم و ذالک ان یکون بینهما نسبت موجودت ثابته. لازمی این تعین اینه که بین قابل و مقبول یک نسبت موجود ثابت جریان داشته باشه. یعنی ما یک نسبت خارجی تکوینی میان قابل و مقبول داریم. کلمه ثابت میتونه به این اشاره بکنه که خود این نسبت تغییر نمیکنه. درسته تغییر در دل این نسبته، اصلا از خود تغییر این نسبت پدید اومده، ولی خود نسبت دیگه تغییر نمیکنه. توجه کردید؟ موجود هستش، یعنی امری نیست که تو فضای ذهن فقط شکل گرفته باشه، چون بعضی گمان میکنه نسبت فقط تو فضای ذهن هست. ایشون میگه نه، چون قابل و مقبول تعینشون خارجی و تکوینیه، پس یک نسبتی وجود داره تو خارج. توجه کنید، این راه انصاری است که علامه طباطبایی پیش برده. ببینیم که این فضا رو چه سبکی در واقع باید پیاده کرد. مولوی صدر از روش تجربی استفاده کرده، ولی کاری که ایشون میخواد بکنه از این نسبت میخواد بحث رو پیش ببره مهمه. الا انا نجد هذه النسبه مختلفه بالغرب والبعد والشده والزهر. این الا ان تبیین دیگر است برای وجود چنین نسبتی. یک تبیین برای اینکه این نسبت وجود داره چی بود؟ تعین قابل و مقبول. تعین قابل و مقبول نشون میده که یک رابطه وجودی خاص در عالم تکوین میان این دو مرحله از تغییر وجود داره. این بیان بیان دیگر است. یعنی وقتی ما مشاهده یک وضعیت تشکیکی میکنیم، این تشکیکی رو پایه موجود داره جریان پیدا میکنه. تو نصف قبلا میگفتیم فرق بین امکان ذاتی و استعدادی چیه؟ این از اینکه در امکان ذاتی تشکیک را نداره، ولی در امکان استعدادی چی؟ تشکیک را داره. پس معلوم میشه که امکان استعدادی یک امر موجود خارجیه. توضیح دادم که توجه بکنید و این که میگیم، این که گفتیم امکان، در جلسه قبل گفتم این که امکان استعدادی موجود است در خارج، ولی برخلاف امکان ذاتی ماوی نمیخواد از این جو... یه وقتی کسی استفاده نکنه پس ایشون امکان ذاتی ماوی رو یک امر اعتبار ذهنی میدونه، اینجوری نباید استفاده بکنیم. چون خودشون تصریح فرمود در آخر مرحله چهارم در اون خاتمه تصریح فرمود که چی؟ در واقع امکان ماوی در خارج موجوده، چون که وجوب هم در خارج موجوده، امکان هم در خارج موجود، فقط امتناع در خارج موجود نیستش. چه وجودی معنا کنه چه ماوی معنا کنه، در خارج موجوده. اونجا توضیح دادم این که ایشون میگه با توجه به فضایی که وجود داره مثل تشکیکی بودن، امکان استعداد در خارج موجوده، یعنی موجود است به یک متن وجودی که این امکان استعدادی ماهیتش محسوب میشه. توجه کنید نکته رو، یعنی یک متن وجودی مستقلی غیر از معروضش داره، مثل وجوداتی رو که برای اعراض مطرح میکنیم، یک عرضه، دنبال چنین چیزی بودیم. بله امکان ذاتی ماوی وقت اینجوری وجود نداره، هر چی باشه تحلیلی انتزاعیه، معقول ثانیه، از دل یک امر دیگری به دست میاد، موجود به وجود همون شی هستش، اگر موجود بخواد باشه این سبکی هستش. حالا در اینجا هم توجه داشته باشید، جریان تشکیک نشون میده که ما روی یک پایه وجودی داریم حرف میزنیم. این نسبت رو میبینیم تشکیکیه. مثلا نسبتی که فرض کنید که عناصر با درخت خرما پیدا میکنه ضعیف‌تر از نسبتی که چی؟ هسته خرما با درخت خرما پیدا میکنه، ضعیف‌تر از نسبتی که جوانه پیدا میکنه، ضعیف‌تر از همینجوری مرحله مرحله هیو داره قوی‌تر میشه قوی‌تر. پس معلوم میشه یک نسبت واقعی تو خارج هستش که این حالت تشکیکی پیدا کرده. نسبت تشکیکی است، پس معلوم میشه نسبت امری است موجود. الا انا نجد، و یعنی همش تو بحث نجد هست. من هی میخوام این شواهد رو جمع بکنم، شما توجه کنید که برهان برهان تجربیه. یعنی ما داریم از دل تحلیل اگر این اسمو بذاریم برش بد نیست، بگیم از باب در واقع تحلیل شهودی در متن یافته‌های تجربی داریم روند فلسفیمون رو پیش می‌بریم. بهتون هستش که قبلا عرض کردیم فیلسوفان معمولا از این دو تا روش استفاده میکنن، یکی روش تحلیل ذهنی، یکی روش تحلیل شهودی دارن استفاده میکنن. اینجوری از تحلیل شهودی است، یعنی در تحلیل شهودی به این معنی، یعنی از دل علم حضوری یا مثلا بحث‌های تجربی ما داره معانی عقلی را کاوش میکنه. ما دنبال اثبات وجود بالقوه و بالفعل و تقسیم کلی وجود به این دو قسم هستیم. اما از کجا داریم این کاوش را انجام میدیم؟ از همین وجدانیاتی که در اطراف خودمون داریم، مشاهداتی که در اطراف خودمون داریم یا در درون خودمون داریم. الا انا نجد هذه النسبه، الان همین تشکیکی بودن این نسبت را داره به نجد انتساب میده، استدلالی پیاده نگرده. اصلا این واسه باشید همش اصلا پایگاه از استدلال اگر به معنای در واقع حرکت از حاضر به غائب بدونیم، اگر استدلال این معنا در واقع درش ترقی بشه، این یک فعالیت از فعالیتایی هستش که عقل فلسفی انجام میده. عقل فلسفی کارهای فراوانی را انجام میده. اصلا در بستر کار فیلسوفان توجه بکنیم، چون ما مثلا اشتباهی میکنیم فکر میکنیم همیشه داره استدلال در فلسفه صورت میگیره. بله فلسفه یک دانش عقلیه، بر پایه‌های کنش‌های عقلی داره پیش میره، اما فقط بحث این که ما از حاضر به غائب برسیم یه چون این چیزی نیستش، درجه همیشه این سبکی نیستش، بلکه ما فعالیت‌های مختلف عقلی انجام میدیم. بله یکی از ارکانش هم فرایند استدلالی هستش که پیش میبریم. الا انا نجد هذه النسبه مختلفتن بالغرب و البعد و شدت و ضعف ما میابیم این نسبت، نسبتی که میان قابل و مقبول وجود داره که اختلاف دارن، یکی نزدیک است به مقبول، یکی دور است از مقبول، قابلی که نزدیک است به مقبول، قابلی که دور است از مقبول، قابلی که نسبت مقبول این نسبت شدیده، قابلی که نسبت مقبول نسبت ضعیفه، شدت وزن. فنطفتو اقرب الى الحیوان من الغذا و امکانا مشترکین فی امکان ان یسیرا حیوانن. غذا و نطفه هر دو میتونن انسان بشن، مشترک هستن در این که حیوان بشن، انسان بشن، اما نطفه نزدیکتر است غربش به نسبت به، یعنی این قابل به مقبول نزدیکتر است تا اون قابلی رو که مرحله قبلی قرار داره. والغرب والبعد والشدت والضعف اوصاف وجودی. میدونید که الان مثلا در مثال نطفه و غذا که مطرح شده، در غذا میگیم دورتره میگیم ضعیفتره، در نطفه میگیم نزدیکتره میگیم شدیدتره. میخوام بگم این غرب و بعد و شدت و ضعف، والغرب والبعد والشدت والضعف اوصاف وجودی لا یتصف بها الا موجودان. یک تشکیک در پایه وجودی شکل میگیره، یک امر وجودی هستش که تشکیک درش جریان پیدا میکنه. فنسبت المذکور موجودتون لا محاله. پس نسبتی رو که ما بحث کردیم به دلیل این امر جدید، یعنی تشکیکی بودن، هم در خارج وجود داره بین قابل و مقبول، چنانچه اون تعین قابل و مقبول هم نشون میده بین قابل و مقبول یک نسبت واقعی تکوینی وجود داره. این در واقع مرحله دو. مرحله سوم، مرحله سوم این استش که نسبت اگر بخواد در خارج در واقع موجود باشه، مستدعی وجود طرفین نسبته. نسبت دارای دو طرفه، افزون از این که نسبت دارای دو طرفه، متفرع است وجودن بر وجود طرفینش. اگر طرفین موجود نباشن نسبت وجود نداره، مثل وجود رابط مثلا. وجود رابط که یک نسبت هستش در چه صورتی میتونه متحقق باشه؟ در اینکه طرفینش باشن، یعنی وجودش قائم بر وجود طرفین هستش. همه جا مثلا مقولاتی که اضافی هستن توشون نسبت وجود داره، همش باید طرفین باشن تا این نسبت معنادار بشه، در خارج و در وجود خارجی معنادار بشه. پس بنابراین اینجا هم که شما بین قابل و مقبول یک نسبتی رو اثبات کردید، نسبت فرع وجود طرفینه. حالا دوستان توجه تو بحث حرکت هم، چون بحث بعدی واسه حرکت دیگه، برخی از شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مثل از دایت الله جوادی عوض الله، فکر میکنم شاید متحری هم در اینجا به این بحث اشاره کرده که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی اینجا به جهتداری حرکت داره اشاره میکنه، به تعبیر آیون برداری بودن حرکت اشاره میکنه. توجه کردید؟ یعنی یک نسبتی به طرف مقبول وجود داره، این بحث جهتداری. حالا ما تو همین بحثایی که در خصوص مباحث حرکت و زمان اینا اسفار در جلد 3 داشتیم، اونجا یک بحثی مطرح کردیم، حالا دوستانم میتونن اینجا ملاحظه بکنن. حالا برای اینکه ذهن دوستان تحریک بشه، من احساسم این استش که کار رو که علامه طباطبایی در اینجا انجام داده و روندی رو که پیش ما یه تصمیم هایی بخواد انسان داشته باشه، کاری رو که علامه در اینجا انجام داده، اتفاقا مسئله جهتداری رو مخدوش میکنه. از اطلاعات جوادی خیلی روی این معنا تاکید میکنه که این بیانات علامه طباطبایی هم در حاشیه جلد 3 صفحه 53 و هم در نهایت الحکمه داره تبیین یکی از ویژگی‌های مهم حرکت می‌کنه و اونم جهت‌دار بودن حرکته. این حرکت رو به آینده است. توجه کردید؟ رو به آینده است. این مسئله داره جهت‌داری رو تبیین می‌کنه. اگه اشتباه نکنم شاید مطری هم به این نکته توجه میده. بحث شاید مطری به بحث جهت‌داری حرکت توجه میده، اما اینکه این بیان علامه رو فرموده باشه داره جهت‌داری رو تعمیم می‌کنه الان دقیق تو ذهنم نیست. حالا اون چیزی که ما تو اون درس ها و اون بحث ها در واقع بهش رسیدیم و اینجور گمان میکنیم نیستش که این بیان علامه اتفاقا اگر این مسئله مد نظر باشه، مسئله جهتداری حرکت رو دچار خدشه میکنه. حالا این بحث هم تو ذهن دوستان باشه که این بحث رو هم پی بگیریم و اینجا مطرح باشه. علامه فرمان که چی؟ این نسبت چون واقعیت خارجی داره، بس طرفینش هم باید واقعیت داشته باشن. طرفین یکی قابل هست و دیگری مسئله مقبول هستش. این به عنوان مرحله سوم کار علامه طباطبایی است. و کل نسبت موجوده، هر نسبت موجوده ای، اینجا دیگه داره از قاعده کلی استفاده میکنه. ما بخشایی رو به نوع تجربی اثبات کردیم، اینجا از فضای عقلی استفاده میکنیم، میگیم نسبت علال قاعده قائم به طرفین هستش. و کل نسبت موجوده فانها تستدعی وجود طرفی ها فی ظرف وجوده ها. اگه تو باشه علامه طباطبایی از این بحث تو مسئله تناقض هم استفاده کردن، فرمودن اون بحث تعاند یک نسبت تقابل رو که بین اون اصلا تقابل یک نسبت، نسبت نیازمنده به وجود طرفینشه و به همین خاطر باید در مثلا باید هر جایی که این تقابل مطرح شه با طرفینش باشن، و چون تو تناقض هر طرفش تو خارج نیستش، پس تقابل تناقضی یک امری تو فضای ذهن شکل میگیره. چون نسبت اگر در جایی محقق باشه با طرفینش هم در همون ظرف متحقق باشن. نمیشه نسبت خارجی باشه ولی طرفین تو ذهن باشن. اگه طرفین تو ذهن پس نسبت هم تو ذهن، اگه طرفین تو خارجه پس نسبت هم تو خارجه. از همین بس اونجا هم استفاده کردن. اینجا هم دارن استفاده میفرمان، میگن ما الان بین قابل و مقبول یک نسبت موجود خارجی اثبات کردیم. خب نسبت اگر خارجی شد پس طرفینش هم باید در خارج موجود باشن. البته بس میکنیم دیگه، داری شروع میکنیم دیگه. و مثلا الان میاد و بله بله مثل شبیه به همونه، همون شبیه به کاری که علامه چیز صدر متعلین در جلد اول اسفار صفحه حدود صفحه 36 که مطرح فرمودن، فرمودن اتصاف هر جا وجود داره باید طرفینش هم در خارج وجود داشته باشه. و به همین خاطر معقولهای ثانیه فلسفی پاشو جای کرده به خارج باز کرده، که معقولهای ثانیه فلسفی اگر اشیا بهش اتصاف پیدا میکنن، خب اتصاف یک امر طرفینیه، باید طرفینش هم در همون ظرف اتصاف وجود داشته باشن تا این اتصاف معنا داشته باشه. اگر طرفین اتصاف در خارج نمایه، پس معلومه اتصاف ذهنیه، اتصاف خارجی نیست. اگه اتصاف خارجی هستش، پس معلومه که طرفینش هم تو خارج وجود دارن. و به همین خاطر ایشون میگه محمولها که وصف هستن باید در خارج وجود داشته باشن غیر از موصوفها. حالا اون چیزی که در اینجا داریم مطرح می‌کنیم مشابه اونه. میگیم اگر نسبتی رو ما در اینجا مطرح کردیم، این نسبت مستدعی وجود طرفینش است تو خارج. و کل نسبت موجوده فانها تستدعی وجود طرفه یا فی ظرف وجودها، همون ظرف وجود نسبت. چرا؟ لضرورت قیامها بهما، چون ضرورت دارد قیام نسبت به طرفین. و عدم خروج وجودها من وجودهما، از ناحیه دیگر اصلا نسبت به لحاظ وجودی خارج از وجود طرفین نیست، یعنی مثل یک معنای حرفی در طرفین میمونه، باید طرفین وجود داشته باشن تا او معنادار باشه. و کون احد طرفین نسبت للآخر، این هر سه تا رو با هم بین، لضرورت قیام ها به ما و عدم خروج وجود ها من وجود ما، و کون احد طرفین نسبت للآخر، اینکه هر یک از طرفین دیگری برای دیگریه، این نشون میده که در خارج هر دو طرف باید موجود باشه. پس بنابراین به خاطر این سه نکته، لضرورت قیام ها به ما، نکته دوم و عدم خروج وجود ها من وجود ما، نکته سوم که هر طرفی از این دو طرف نسبت برای دیگری ازش وجود برای دیگری داره، و که اون عهد طرف یه نسبت للآخر. حالا اینجا رفته بحثایی میشه باید مطرح کرد، حالا در اصل ظاهره بیان ممکنه الان به یکی از طرفین ماجرا اشاره داشته باشه، توجه کردید؟ یعنی این وجود للغیر از یک ناحیه باشه، یعنی به کون احد طرفه نسبت للآخر این مال مقبول باشه، ممکنه چون برداشتی هم از این عبارت بشه. و کون احد طرفه نسبت للآخر چون اینجوری هستش، پس معلوم میشه وقتی خود نسبت باید موجود در خارج از طرفین هم باید در خارج موجود باشه. پس و کل نسبت موجوده مستدعی وجود طرفینش در خارج هسته. چرا؟ به خاطر این سه تا بیان. و قد تقدم بیان و ذالکه، بیان و ذالکه کلی فی مرحله انقسام الوجود الى ما فی نفسی و ما فی غیره. میگه همه این نکته ها که نسبت ها مختزی وجود طرفین هستن و اینکه وجودشون هم قائم به طرفین هستش و چیزهایی از این دست، همه اینها در مرحله این فصل اول مرحله دو ظاهرم میشه دیگه، مرحله دوم که تقسیم وجود به مستقل و رابط بود، توجه فرمودید، در همون جا ما این مباحث رو مطرح کردیم. در مرحله چندم بود؟ مرحله دوم بود که بحث مستقل و رابط بود، این بحث اونجا مطرح کردیم. وقد تقدم بیان و ذاله کلی فی مرحله انقسام الوجود الی ما فی نفسی و ما فی غیره. پس نسبت هر جا باشه باید طرفینش هم در خارج وجود داشته باشه. اینه فقط مواظب باشید، آیا هر نسبتی وجود رابطه؟ توجه کردید؟ این نکته مهمیه. یا نه، وجود رابط نسبته، نباید این خلط برای ما به وجود بیاد. هر وجود رابطی نسبت هست، بحثی در این نیست. توجه کردید؟ هر وجود رابطی نسبته. اگر حکمی مال نسبت به ماهی نسبت باشه، قطعا به وجود رابط میرسه. اما آیا هر نسبتی هم وجود رابطه؟ توجه کردید؟ این نکته گهگاهی مطرح شده، ولی به گمان ما اینجوری نیستش. اینجوری نیست که هر نسبتی وجود رابط باشه. ممکنه از این عبارت علامه این استفاده بشه ها، توجه گرچه الان تصریحی وجود نداره، ولی اینکه همه این بحثایی که اینجا مطرح کنه که نه، اون چیزی که نسبتی که اینجا مطرح شده شو مثل وجود رابط تلقی بکنیم، یا اون چیزی که در تناقض مطرح شد، اونجا هم ما اونجا هم این بحث مطرح کردیم که هر نسبتی به ماهی نسبت اقتضای وجود طرفین نداره. بله وجود رابط اینجوریه، ولی هر نسبت ممکنه تعاندی باشه. در نسبت تعاندی اتفاقا میگه اون طرفش نباید باشه. من مشابه همین رو در اینجا میخوام بگم، عرض بکنم که حالا میرسیم ما بیان علامه رو پیش ببریم، تا وقتی بیان علامه پیش رفت اون وقت اون چیزی که به ذهن میرسه یا ممکنه مطرح بشم عرض خواهیم کرد. پس بنابراین ایشون میفرما اینو موضوع باشیم، هر نسبتی وجود رابط بیان ما، هر نسبتی وجود رابط، ولی وجود رابط قطعا نسبت هستن. توجه کردید؟ بله بله دیگه، نسبت تعاونی هم نسبت دیگه، یه نسبتی یه مناسبتی با فلانی داره، نسبتش این هستش که او اگه هستش من نیستم، اگه من هستم او نیستش. گهگاهی بیخیال نسبت به هم دیگه کار ندارن. توجه کردید؟ کار ندارن به هم دیگه. بله یک واقعیت وجودی عینیه در تکوین این گونه است که اگر این هست، مثلا دو تا زد چی میگن؟ میگن اگر شما اینجا تشریف دارید من نمیام، اگه من بیام شما نمیتونید تشریف بیارید. یک نسبتی بین این هاست. نسبتشون چیه؟ تضاده. نسبت تضادیه. نسبت تضادی این بحثی اونجا کردیم دیگه، منظور علامه چی از این بحثی که ایشون میفرما تمام اون تقابل ها تو خارج است، ولی تقابل تناقضی تو خارج نیست. توجه خیلی بحثا اونجا کردیم توجه این سبکی. بله 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 بله
اگر این باشه من نیستم، اگر من باشم این نیست، خب من باشم در خارج این نیستم در خارج دیگه.
نه، تقابل با نیستی او نیست، نسبت با نیستی او نیست، نسبت با هستی اوست. نسبت تضاد با نیستی طرف مقابل نیست. توجه کردید؟ بله، یه نسبتی با نیستیش دارم، یه نسبتی با هستیش دارم. تقابل تضاد بین با هستی اوست، نه با نیستی او. با نیستی او که من سازگارم، مشکلی ندارم. با هستی او من ناسازگار هستم. ما الان داریم نسبت تضاد رو میگیم. در اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم. حالا یه تلاش کردیم که بفهمیم علامه چی میفرماد. احتمالاً همون توجیهی کردیم، باید همون معنا مد نظر ایشون باشه. حالا برنمیگردیم به اون بحث. علامه در اینجا چی میفرماد؟ میفرماد بین قابل و مقبول یک نسبت برقراره. این نسبت چون موجود در خارجه، از کجا میگه موجود در خارجه؟ چون تعین قابل مقبول و تشکیکی بودنش، پس موجود در خارج. وقتی اون موجود در خارج باشه، پس طرفینش هم باید چی؟ باید موجود در خارج باشه. یعنی قابل و مقبول هر دو باید تو خارج باشن. این مرحله سوم. مرحله چهارم میگه خب قابل هست، مقبول که نیست، چون مقبول میخواد محقق بشه. توجه کردید؟ مرحله چهارم میگه مقبول باید تحقق پیدا بکنه، مقبول که نیست، از سوی نسبت هست. اگر نسبت هست، به لحاظ وجود نسبت استدلال عقلی به ما میگه باید طرفین موجود باشن. علامه اینجا میگه که ما متوجه میشیم اگر با اینکه ضرورت وجود نسبت در خارج به ما میگه حتما باید مقبول باشه، استدلال میگه اینجا مقبول باید باشه، از سوی میبینیم مقبول با توجه به اون آثار بالفعلی که داره در خارج موجود نیست. ایشون میگه پس معلوم میشه مقبول باید به وضع مناسب با وضعیت حاضر موجود باشه. یعنی اینجا ایشون میخواد بگه این استدلالی بر اثبات وجود بالقوه‌ای شیء. ببینید وقتی ما گفتیم نسبت قطعا قطعاً تحقق داره نسبت متوقف است بر وجود طرفین، یعنی باید قابل و مقبول باشن. توجه کردید؟ قابل و مقبول باید چی؟ باشن. خب اگر قابل و مقبول میخواد تو خارج باشه، ما که میدونیم مقبول با وضعیتی که ما دنبالش هستیم در خارج موجود نیست. شو میگه منم قبول دارم، مقبول با وضعیتی که ما دنبالش هستیم در خارج موجود نیست. پس باید، این پس باید از کجا داره میاره؟ از اینکه نسبت طرفین میخواد. پس باید مقبول به وضع مناسب با شرایطی که الان ما پیش روی داریم موجود باشه. ما به همین معنا میگیم وجود بالقوه مقبول. اگر وجود بالفعل مقبول اینجا مطرح نیست، باید وجود بالقوهش باشه. چرا؟ تا یه پایه از اون نسبت موجوده بشه. توجه کردید؟ تا یک پایه از اون نسبت موجوده بشه. الان این بحث رو داریم مطرح میکنیم، اون عرضی که داشتیم رو من مفصل وارد نمیشم، ولی تو بحث‌های اسفار من مفصل اینجا وارد شدیم و چیزی که به ذهن میرسید رو عرض کردیم. حالا ایشون در مرحله چهارم اینجوری میفرماد: و از کان المقبول به وجود هل خارجی الذی هو منشأن لترتب آثاری علی غیر موجود عند القابل، از اون جایی که مقبول با وجود خارجیش، اون وجود خارجی که منشأ ترتب آثار ویژه‌اش برش میشود، غیر موجود است در شرایط موجود. من عند القابل میگم در شرایط موجود، عند القابل. حالا که اینجوری موجود نیست، فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا یترتب علیه جمیع آثاره. پس بنابراین موجود استش در نزد قابل، در شرایط موجود، به وجود ضعیفی که جمیع آثار برش مترتب نیست. این خیلی دقیق بیاده کرده، جمیع آثار برش مترتب نیست، یعنی برخی از آثار هست، برخی از آثار نیست. چنانچه هم هرچی جلوتر میری هی آثار بیشتری مترتب میشه، اونجا که رسیدی دیگه کامل میشه. چون ما معمولا مثلا میگیم انسان انتظار چی داریم؟ مثلا تولد یک فرزند داریم. درخت خرما که میگیم درخت خرما بشه دیگه، آثارشو داشته باشه. اینجوری مراحل قبلی رو درخت خرما نمیگیم، مراحل قبلی رو بر فرض مثال انسان نمیگیم. اینه توجه داشته باشید، به دست آوردن مثل وجود ذهنی و خارجی نیست. ذهنی شد یه سری از آثار نداره، یه سری از آثار داره که وضعیت ویژه‌ای داره، یعنی اون آثار توقع اصلا هیچ کدوم نداره. خارجی که شد و آثار رو داره. اینجا نه، یارت که در ادامه خود الله میفرماد که تشکیکی داره. توجه کردید؟ لذا ایشون میفرماد که لا یترتب علیه جمیع آثار، فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا یترتب علیه جمیع آثاره. و اذ کان و اذ کان کل من وجودیه ضعیف و شدید هو به عینه. پس وقتی که ما میبینیم مقبول با بروز جمیع آثارش وجود نداره، ولی با بروز برخی از آثارش وجود داره، یعنی ما میبینیم مقبول دارای دو وضعیت، در یک وضعیتش ضعیفه، در یک وضعیتش قویه، و میدونیم که مراتب ضعف و شدت در واقع در یک شیه، یعنی یک شیه مرحله ضعیف همون شیه در مرحله چی؟ قوی ترش. پس باید اذعان بکنیم که ما برای اشیا یک وجود بالقوه در همین موطن قابل داریم. و از کان کل من وجودی ضعیف و شدید هو به عینه، یعنی یک چیزه، فهما واحدان. پس معلوم میشه وقتی میبینیم وجود ضعیف و قوی هو همون درخت مثلا در واقع خرما هست یا همون انسانه، پس اینا یک چیز هستن. فللمقبوله وجود واحد ذو مرتبتین، مرتبت ضعیفت لا یترتب علیه جمیع آثاره و مرتبت شدیدت بخلافها. پس معلوم میشه که مقبول دارای وجود واحد کشداره، دارای دست کم دو مرتبه است: مرتبه ضعیفی که جمیع آثار برش مترتب نیست، و مرتبه شدیدی که بخلاف او هستش و آثار برش مترتب هستش. ولنسمع المرتبه الضعیفه وجودا. اصلا الله میفرماد با توجه به مراحلی که گذروندیم ما به تقسیم وجود بالقوه به فعل دست پیدا میکنیم. ولنسمع المرتبه الضعیفه وجودا بالقوه والمرتبه القویه وجودا بالفعل. پس باید نامگذاری بکنیم مرتبه ضعیفه را وجود بالقوه، یعنی وجود بالقوه درخت خرما، و مرتبه قویه را وجود بالفعل درخت خرما. چجوری اثبات کرده؟ به اثبات خارجی نسبت میان قابل و مقبول. پس باید مقبول اینجا باشه، مقبول که با اون وضعیت، اصلا کلمه بالفعل و بالقوه رو نیاری، مقبول که با اون وضعیتی که ما انتظار داریم موجود نیست، پس باید به وضع دیگر موجود باشه. ما به همون وضع دیگر که همون ضعیف شده مرحله بعدی هستش بهش میگیم وجود بالقوه. حالا بحث سر تسمیه یا هر اسمی میخوای بذاری، بالاخره این وضعیت مقبول در این شرایط با وضعیت مقبول بعدن در این تفاوت یک اتحادی با هم دیگه دارن، توجه کردید؟ چون نسبتی ازش بین قابل و او مقبول حقیقتا باید یک چیزی باشه. در وضعیت تکامل یافتهش میگیم بالفعل، در وضعیت غیر تکامل یافتهش میگیم بالقوه. بنابراین با توجه به این مراحل چهارگانه ما تقسیم کلی وجود به بالقوه و بالفعل رو هم پیش روی خواهیم داشت. علامه در ادامه چیکار میکنه؟ علامه در ادامه در این که اینا به وقتی ما گذشته میخواستم اینو این بخشو بخونم، در این که رابطه وحدتی میان دو مرحله مقبول ایجاد میکنه، با پیوند زدن در واقع مقبول به حسب مرتبه اولش با قابل به حسب همین نسبت، به حسب وجود همین نسبت، میخواد یک در واقع وجود وحدانی از قابل تا تمام مراحل مقبول ایجاد بکنه، بگه یک شیئه به لحاظ مراتب مختلفش. توضیح بحث بعدی همینه. ایشون میگه این نسبته رو از همه رو از همین دل نسبت میخواد در بیاره. این نسبته رو اگه شما توجه بکنید ایجاد یک وحدت میان دو مرحله مقبول میکنه. اشکال بنده تو همین قسمت هستش، توجه کردید؟ ایجاد وحدت میان دو مرحله میکنه. از سوی مقبول به نحو بالقوه بینش با قابل نسبت برقرار هستش. وقتی اینجا هم نسبت برقرار هستش، نسبت تکوینی وجودیه، پس بین قابل و مقبول به نحو بالقوه ارتباط عینی برقراره. پس معلوم میشه که از نقطه قابل تا مقبول بالفعل یک امر وحدانی تشکیکی هستش که بحث بعدی ما هستش. ایشون هم جلسه در واقع بعدی هم این بحث رو پیاده میکنیم، هم ادامه فروعاتی که علامه طباطبایی از این بحث خواستن بهره ببرن اونا رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟ هر دوتا استفاده کردم برای وجود نسبت.
این بحث مجلل هم داره، من علت مجلل با معدل خودش رابطه مشخص داره، رابطه تشکیلی هم داره. اول و عقل دوم، عقل اول شدید تر از
که هر دور الان دارید که
محدود هم دیگه هم هست.
نه اونو که هر دور الان دارید
استدلالی که آوردن تمام نیست، یعنی
چرا تمام نیست؟ تغییری اونجا نیست که
شما الان تغییر به این
معنا تاکید
نکردید، روی
تعین زدید. اینم بین ایدینا دیگه، این چیز تغییرایی که پیش ما اطراف ما هستش دارین تحلیل میکنیم، تغییرایی که در اطراف ما هستش می‌بینیم. درخت هست خرما میشه درخت خرما، نطفه میشه انسان. آره دیگه، ما تو همین بستر داریم مطرح میکنیم. البته اون چیزی که ذهن شما رفت چیز جالبیه، چون آیون گفتن شما میتونید حرکت رو از بستر عالم ماده خارج بکنید، در حرکت ها رو در قوس نزول بین مراتب هستی هم برقرار بکنید، اشکالی نداره، اون خوبه، اون میشه حرکت های تکمیلی.
اگه فقط تاکیدشون روی تعین باشه
بعد از تشکیل خوبی هست، ولی مشکلی ما نداریم، نه هر دو موجود مشکلی نداره که، ولی بالقوه و بالفعل درست نمیشه.
از تعین و تشکیک بین نسبت می‌بریم، از نسبت هم حالا ادامه بحث رو ادامه می‌بریم. ولی خب حالا من
ولی اثبات بالقوه و بالفعل نمی‌کنم، می‌تونید اثبات دو مرتبه وجود بکنید اونجا.
بعد تغییر رو اگه مرحله بکنید.
بله دیگه، مرحله گفتم دیگه، مرحله اول کشف تغییر در اطراف خودمون. استاد
بحث زمانی مسئول بالقوه و بالفعل الان اینا به صورت کلی گفتن، یعنی مثلا فرض کنید بسی که در مورد خلقت ابداعی خداوند و خدا بخواد موجود مادی رو ایجاد کنه، حتما باید همه روندهای مادی
اگه تو عالم ماده بره دیگه
پای این بس تا اونجا همه این بس که به کلیت این بس درسته، مثلا در مورد همین خلقت حضرت عیسی صلی الله
علیه و آله
اونجا بحثا میکنم، مثلا اونجا خب روند مادی که طی نشد،
نه
نبود.
عادی نبود، نه اینکه تعیین نشده.
حالا اینو چند جور میشه بگیم، مثلا مولا احمد نراقی تو معراج ساده ذاتی هم بحث شده، دارم میگه که بعضی کتب طب قدیم میگه که مثلا رحم زن تو شرایطی که مثلا خیلی هیجان و فشار مثلا میتونه نوسه مرد از خودش بگیره، ایشون میگه مثلا کامل همون روند، ولی یه دیگه اصلا نوسه ای نبوده، یه
یه دم میگه نه اصلا همین بحث نفی این بحث رو میخوان استفاده کنن که خب اونجا که اصلا روند مادی و قوه‌ای که نیاز برای خلقت انسانه که نبود اونجا. الان ما از این آیه در نسبت با این بحث چه استفاده میتونیم؟ آیا ما آیه رو حمله بر این مباحث فلسفی میکنیم یا
نه؟ فلسفی اگه عقلی باشه
همین آیا این بحث فلسفی کلی بود؟ یعنی
برخی از بزرگواران مثل از استاد آقای فیاضی عبدالله ایشون با تکیه بر بحث معجزات این استدلال رو نقد، یعنی اون محور میشه این رو روش فشار، البته ایشون تلاش میکنه بس فلسفی پیش ببره، یعنی اون رو میگه یک ترنگولی است برای ما برای اینکه راجع به این قاعده فکر کنیم، ایشون تلاش میکنه که این قاعده به هم بخوره، یعنی یکی از چیزایی که ایشون تلاش میکنه این قاعده به هم بخوره. حالا در صورت اگر روال معمولی و عادیش این هستش که اگر به نحو فلسفی در واقع چیزی اثبات بشه، این دست از بیانات قرآنی مخاطبش در غیر از فضاهای عمومی که داره مخاطبش عقل فلسفی دقیقه. عقل فلسفی دقیق با ملاحظه قرائن لبیه مطالعه میکنه آیات را و توجه میکنه که در اینجا خرق عادت پیش اومده، نه خلاف قوانین علیت، خلاف یعنی خلاف سنت الهی، لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل برای سنت الهی تبدیل نداره، تبدل پذیر نیست، این سنت هایی که در عالم ماده هستش باید همینا باشه. خب حالا ما باید اینا رو چجوری در واقع توجیه بکنیم؟ این همراهی سنن سطوح بالاتر است با سنت های عمومی، نباید درش خدشه ای به لحاظ نظامات علی و معلولی پدید بیاد.
تطبیق سطوح بالاتر و اینا الان در مورد مثلا حضرت عیسی علیه السلام
همین در توضیحش همین دیگه باید
جوری ته شده که ما نفهمیم
مثلا دارد. یعنی خلاف عادته، خلاف عادت نه یعنی طبیعی نیست، یعنی تو طبیعت دو جور میشه تهی بشه، بلکه چندین جور میتونه تهی بشه،
کنم
با
روند عادی که مثلا
نطفه
باشه
روند عادی نیست، آشنایی
آشنایی
من آشنایی که همه اینجوری مثلا فرق داره که اصلا خود حضرت آدم رو چه حضرت عیسی رو مثال میزنید، خود حضرت آدم که در واقع از خاک شکل مادرم گرفته، مادرم نداشته پدرم نداشته، از عناصر مستقیم شکل گرفته، اصلا شکل گیری حضرت عیسی راحت تر از شکل گیری حضرت آدم از منظر در واقع بحث طبیعی، اونم همین جوری هست.
جدا مونده از آدم ممکنه بگیم خب بله همین روندی که ما میگیم خاک بوده، خاک حرکت جواری شو طی کرده، نطفه مردوزن ایجاد شده، با هم ترکیب شدن، بر اساس بعد حرکت میشه، اونو به همین
برنامه هم در مزاج انسانی که این راحت‌تره که نطفه انسانی نطفه مثلا مغزی اون خیلی سیستم‌ها راحت‌تره آماده‌تر از
این این
بله 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 اون به خاطر همین تشبیهی که بین اینا وجود داره این تمثیل رو مثلا
نه دیدی میگن تمرکز پیدا کرده خود آقای قرآن به فضل
کنه
اماره داره یادم مثلا بسن یه
امکان ذات نه اینکه امکان ذاتی مراحلش مانع نشده، امکان ذاتی چی میگه؟ امکان ذاتی میگه من علکسویه هستم نسبت به جمعی مراتب وجودی که میتونم داشته باشم، درسته؟ حالا این امکان ذاتی که این حرف میزنه الان این ماهیت نسبت به برخی از مراتب وجودش حالت علکسویهش رو از دست داده به لحاظ واقع خارجی، نه به لحاظ ذاتش، ذاتش برگردی باز میشه نسبت به همه علکسویه میشه، به لحاظ واقع خارجی حالت علکسویه از دست داده برخی از مراتب وجود رو پیدا کرده، ولی میگیم همون وضعیتی که سابق داشته نسبت به همه گشوده بوده نسبت به مراتب بعدی همچنان گشوده هست، توجه کردید؟ حالا این نگاه در امکان ذات، یعنی اگه این حرف رو بزنیم به نوار نظر صدرا باید بگید اینجا درخت خرما شما دارید، همینجا کنار هسته درخت خرما دارید، درخت خرما ماهیت داره، ماهیتش امکان ذاتی داره، امکان ذاتی برخی از مراتب وجودیش پیدا کرده، نسبت به بقیه مراتب وجودی که نگاه بکنیم میشه امکان استعدادی، مثل بقیه مراتب میشه امکان استعدادی میشه، اصلا در حتی در تردید غیر صدران وقتی امکان استعدادی مطرح میشه در مقایسه با بقیه است، چی در مقایسه با آینده است که بهش میگیم امکان، ولی در مقایسه با خودش در نظر بگیریم نمیگیم امکان، وزید امکان نمیگیم، چون سرمایه است که داره مثلا
بردیگه تناسب بردیگه یه طرف موجود به فعل است که قابل باشه آره. این طرف موجود به قوه
خود دیگه
چه نسبتی به نیست
نسبت داشت داره اینکه هر دو درخت خرما هست
تناسب برقرار نشد بین طرفی
تناسب به معنی عینیت که نیستش که مثلا تناسب اینه از یه جهتی با هم نسبت داشته باشن
حالا اون نسبت منظور نیست من لغت کلام نیست صدقیت باید باشه بین طرفین
آره صدقیت در فرض تغایر دیگه الان مثلا بین هسته خرما با درخت خرما تناسب نیست صدقیت نیست
خب مثلا اینا فرمود نسبت از تغایر موجوده چون نسبت بین دو چیزه
آره دیگه تغایر که موجوده ولی در این حال چی نسبت هم موجود هست باید صدقیت هم باشه دیگه
خب پس میگم دو چیز یه چیز
چی با چی یک چیز نه نه یک چیز به معنای بستر حرکت ها مثلا اینکه شما از کوچیک بودید الان شدید
خب این کلیه یه چیز هست
بله همین داره میگه همین داره میگه
درست این مقدار قبول اما بین دو طرف نسبت یکیش موجود بالفعل که قابله یه طرفش موجود بالقوه است
موجود بالقوه موجود دیگه
موجود ولی بالقوه
نه نه نگاه کنید موجود بالقوه یکی از تقسیمات وجوده اونم موجود بالقوه موجود بالقوه منظور نه اینه موجود نیست میخواد موجود بشه نه یعنی به نحو بالقوهیش بالفعله به نحو بالفعلیش نشده نگاه کنید مثلا ماده اولا بالقوه است بالقوه این قوه محض اتفاقا یعنی موجود نیست
نه اونش درسته
آه یعنی فعلیتش
فرق میکنه
چه دیست سمتش همینه که موجود هست در موجود بودن که هم سمخه منتها ببینید این قابل چیه موجود بالفعله خب مقبول چیه از یک جهت بالفعله چرا بخاطر اینکه قوه بودنش بالفعله از یک جهت غیر از اوست اون قوه بودنشه از اون جهتی که هر دو موجود بالفعلن که شبیه هم هست
هم سمخه
از جهت این که حالا که هر دو موجود بالفعل هستن یکی قوه شدن به چیز دیگر داره یکی فعلیتی است که خودش داره از اینجا غیر هم سمخن
حالا اون کلام فهمید اون بالقوه هست دقیقا هم هسته خورما چه قابله
هسته خورما قابله مقبول چیه درخت خورما درخت خورما اینجاست ایشون میگه بله ولی بالقوه
که حقیقتا موجوده
آره دیگه ولی بالقوه موجوده مثلا بالقوه منش همین دیگه اونجا بلبل موجوده اینجا بالقوه موجوده مثلا میگه شما وقتی هسته خورما رو میتونی بگی
مثلا دو چیز نیستم میگم هسته خورما به دو
هسته خورما رو نگاه کن هسته خورما رو اگه میبینی اگر به نحو بالفعل میخوای نگاه بکنی هسته خرماست هیچ چیز دیگری نیست اگه بالقوه توش ببین چه چیزایی توش بالقوه موجوده میگه درخت خرما توش هست
غیریت نداره چون نسبت بر فرض غیریت و تغایره
غیریت بالاخره ببینید
تغایر موجوده
سوال بالاخره درخت خرما اون حالت قوه‌ای که در نسبت درخت خرما داره با این فضای خود هسته خرما چه تفاوتی هیچ تفاوتی نداره
تغایره
یعنی مثلا این صفتشه
صفتشه
آخا دیگه همین دیگه یعنی مثلا در واقع درخت خرمای بلغوی میشه وصف این هسته
خرمای من خودم با خودم یه نسبتی دارم
خودتون با اوصاف خود شما آره با اوصاف خودی مثلا درخت فرض کنید که آینده که انشالله میخواید برفرض چی بشید قوه اون شدن وصف شماست قوه اجتهاد مطلق وصف شماست یعنی میگم که ممکنه بگید من مراتب اجتهاد دارم توجه کردید مش اجتهاد مطلق شدن قوه اجتهاد مطلق شدن وصف شما هست بله شما غیر از این قوه تون هستید در این اینکه عین او هم هستید از جهت وجودی یک وجود هستید یعنی از یک جهت یگانگی برقراره ولی از یک جهت شما موصوفی دو وصف شما هست
دو تا متن
یعنی دو تا متن تو این بحث آره یکی جوهره یکی عرضه نه دو تا متن من اینکه حالا شما چطوره شما خوب هستید من خوب هستم نه نه
داره خارجی هم داره
بله مابضای خارجی دقیق داره که یک متن جوهری هستش که من هستم یک متن عرضی هستش که صفت منه
تعیان قابل و مقبول ملازمهی با خارجی بودنش نداره
آره دیگه شو میگه داره دیگه
خب ما یک کاری کردیم اومدیم گفتیم اول تعیان داره قابل و مقبول بعد گفتیم نسبتش خارجی
خب لازمه
یه خارجی یه
لازمه نتیجه
گرفتیم که این دوتا میشن خارجی
نه نه نه
چرا از اولش نگیم خارجی
نه ایشون چی گفتی گفتیم قابل و مقبول متعینن پس معلوم میشه بعد نسبتی در خارج موجوده
نسبت حالا نسبت که هست چون این نسبت خارجیه پس طرفینش هم باید خارجی باشن
نه 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 ما اول قابل داریم مقبول داریم درسته؟ ما میگیم یک نسبت ما در مقام انکشافیم واقعیت همه اینو با هم هم تمام تو رفت ما در مقام کشف چی میفهمیم؟ میگیم که اینجا یک قابل معین داریم که چی باشه؟ هسته خرما یک مقبول معین داریم نه اینکه موجوده مقبول معین اینو میدونیم قطعا بعدا چی میشه؟ درخت خرما میشه اینو میدونیم صدها مورد پیش اومده تا من به حد زیاد یقین پیدا کردیم که اینجوری یا مواردیه یا مواردیه یا مواردیه درسته
بعد میگیم که خب آیا بین اینها یک نسبتی واقعیت داره؟ میگیم بعد ایشون مقابل و معقول متعینه، نه موجود ها، الان در بحثش نکردیم، چون متعینه پس نسبت تکوینیه، ذهنی نیست. مثلا تشکیکی هم هست، این میشه نسبت در واقع خارجیه. بعد میگه خب ما تو بحثا یاد گرفتیم نسبت که باشه باید طرف موجود باشه، اینکه یک طرفی موجود نیست که. توجه کردید؟ میگه حالا درسته یه طرفی موجود نیست، ولی نسبت به شما میگه حتما باید هر طرف موجود باشه. بعد معلوم میشه که مغموم به یک وضع اینجا موجوده، در مقام انکشاف این سیر رو طی میکنه. اینجوری
یه لحظه این تصویر رو میشه نگاه کنید؟ یه لحظه این آقا سه جلسه است ما اینگی که آقا یه صورت داریم اینجا، آقا یه هیولا داریم، این دوتا با هم دیگه پیوند میدن، یه ماده ثانیه به وجود میاد، این عرق درسته؟ خب این صورت، این هیولا، این یه ماده ثانیه به وجود میاد که ما به این میگیم عرق،
درسته؟
بعد این ماده ثانیه خب وجوده دیگه، خودش یه حیثای مختلفی داره که ما بهش میگیم
اینه. ماده ثانیه شما عرض میشه اشکال نداره، ولی ماده ثانیه را زید ماده اولا و اون جواهر حساب میکنن. توجه کردید؟ ما اون جهت یافتگیشو میگیم عرض. این ماده ثانیه به چی میگن؟ مثلا به جسم میگن ماده ثانیه، جسم که
عرض. شما فرمودین جهت یافتگیش ما بهش میگیم معقول ثانی، گفتین یه حیثشه.
جهت یافتگی یک بار به لحاظ خاصیت وجود اون جهت یافتگی در نظر گرفته میشه، یک بار به لحاظ ماهیت اون جهت یافتگی لحاظ میشه. این از جمله خصایصی هستش که در مرحله ماهیت بروز پیدا میکنه. توجه کنید، قوه به معنای یک خصیصه یک وجود، این وجود چیه؟ برآمدگی، که مثال البته برآمدگی که از ماده اولا در میاد، این برآمدگی یک وجوده، این وجود خاصیت بالقوه‌ای داره، مثل به آینده حالت بالقوه‌ای داره. خب این بروز کرده به جنبه ماویش، ما ماید کیف استدادی ازش استفاده کردیم.
یعنی ما یه جهت یافتگی داریم که خود این هم قوه هست که یه ماید
جهت یافتگی دارید که وجود اولا وجود عرضه. توجه کردین؟ این وجوده یک خاصیتی داره به نام قوه‌ای که معقول ثانیه و تبعات شکلگیری یک ماهیتی به نام کیف استعداد.
به همون ماده هم که معقول ثانی بود کیف چیز هم میگید، امکان استعدادی هم میگین به لحاظ
آیه معقول ثانی چی شد؟ ماده ثانی
یه عرض بیده که یه عرض داشتیم، یه عرض اینجا داشتیم به نام اون دریافت بگیم،
درسته؟
که به اون قوه فرمودین یه خاصیتی داره به نام قوه بودن،
خاصیت معقولی ثانی قوه، و لذا مایدش هم میشه استعداد، کیف استعداد.
بله، حالا امکان استعدادی همین ماده است.
امکان استعدادی شما میتونه به جنبه ماهوی بزنی، میتونه به جنبه اون معقول ثانی که تو وجودش هم میتونه بزنی به لحاظ آینده. این تکلیف نشده تو،
یعنی قوه همون امکان استعدادی به یه اعتبار دیگه.
آره، به اعتبار مستدل به طور اون که به تجربهش میگه امکان استعدادی. حالا ممکنه بگید نه، من باید به اون معقول ثانیه بگم، من به این ماهیته بگم، میشه. یعنی تفصیل ندادن این نکته رو.
امتحانمون از چهارشنبه شروع میشه.